یک نماینده مجلس از ارسال 200 طرح اقتصادی معیشتی به هیئت رئیسه مجلس خبر داده.
رئیس مجلس کورس بسته برای پست آینده ریاست جمهوری. هیئت رئیس هم داره کمکش میکنه به این چارچوب و 100% اونا از این چیزهای برخوردار خواهند شد.
برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از بازگشایی مدارس در شرایط شیوع کرونا وزیر آموزش و پرورش را به استیضاح تهدید کردند.
در ایران در مقابل یک سیاست منطقی و معقول متاسفانه نیستیم.
و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دریافت گزارش‌های درباره دستکاری بازار بورس خبر داد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. مدارس کشور روز شنبه کار خود را در کوران بیماری کرونا به طور حضوری آغاز کردند و این به رغم شگفتی همگان در ایران بوده. از والدین دانش آموزان گرفته تا مسئولان بهداشتی و حتی مجلس ایران. در این باره همراه میشیم با مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا که خط روی خط تلفن همراه با ماست و این اخبار را دنبال کرده. مهرداد، آقای حسن روحانی از اینکه کشورهای دیگه ایران رو در مقابله با کرونا تنها گذاشتند گله کرده. جزئیات صحبت‌های آقای روحانی چه هست؟
بله، نوشین حسن روحانی امروز در صحبت‌هایی که در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا داشت در دو بخش صحبت کرد، یکی درباره همین کمک‌هایی که درباره وضعیت مدارس، درباره کمک‌ها آقای روحانی مطلبی رو گفت که خیلی با واقعیت فاصله داره. ایشون گفت که در این هفت ماه سختی که از ویروس کرونا و تحریم داشته این هیچ کس به کمک ایران نیومده و اونهایی که حتی دوست ما بودند، این جمله های روحانی به طور مشخص، آنهایی که دوست ما بودند کمک ما نکردند. این صحبت های آقای روحانی واقعا با واقعیات خیلی جور در نمیاد، به خاطر اینکه حتی ایالات متحده امریکا چندین بار پیشنهاد کمک به ایران کرد در شرایط شیوع کرونا و ایران مستقیما رد کرد و همینطور بر اساس گزارش‌های رسمی خود دولت ایران تا به حال کشورهایی مثل آذربایجان، ژاپن، قطر، آلمان، بریتانیا، فرانسه، کویت، گرجستان، ازبکستان، ترکیه و روسیه ده‌ها میلیون دلار کمک مالی و پزشکی به ایران ارسال کردند. پزشکان بدون مرز، حتی سازمان پزشکان بدون مرز حتی یک گروهی رو برای به اصفهان اعزام کرد، یک بیمارستان 48 تخت خوابی خیلی مجهزی به حدود یک میلیون یورو در واقع تجهیزات باشون داشتن، اما جلوی کارشون رو گرفتن بدون که اجازه بدن این کارشون رو آغاز بکنند. یک بحث دیگری که وجود داره بر مسئله مدرسه هاست که آقای روحانی دربارش گفت که مدرسه ها رو ما باز میکنیم، شرایط از اون روزهای گذشته که کشورها بگن ما مدارسمون رو باز نمیکنیم و همینطور اینو انداخت گردن رادیوهای خارجی، رسانه های خارج از کشور که گفت که اینها دارن تبلیغات میکنن که ما باز نکنیم، اما واقعیت اینه که این تبلیغات دشمن هست.
مرتضی، ولی با این حال به نظر میرسه که این تصمیم خیلی ناگهانی بوده، به خاطر اینکه سازمان نظام پزشکی کشور هم در این باره ابراز تعجب کرده.
دقیقاً رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشورهای محمدرضا ظفرقندی از این تغییر ابراز شگفتی کرد و گفت که بازگشایی مدارس خیلی غافلگیرانه بوده، انتقاد کرد از این موضوع، گفت این حتی یک نامه‌ای نوشته به آقای محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش پرورش و توش گفته که برخلاف مطالب و بخشنامه‌های قبلی همین وزارتخونه بوده این بازگشایی مدارس و همه استان‌های کشور در حالی که در شرایط قرمز قرار دارند خانواده‌ها و جامعه پزشکی از این موضوع نگرانند. از طرفی آقای فانی، علی اصغر فانی، عضو شورای عالی آموزش پرورش هم در توی یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بازگشایی مدارس دیرهنگام بوده و مدارس نمیتونن آمادگی داشته باشن که با این سرعت با موضوع برخورد بکنن.
مرداد، واکنش نماینده های مجلس چه بوده؟
نوشیم، تعدادی از نماینده مجلس هم انتقاد کردند، هم حتی وزیر آموزش پرورش رو به استیضاح تهدید کردند. ولی اسماعیلی مثلا نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس روز شنبه توییت کرد که این اقدام شتاب زده بوده و به وزیر آموزش و پرورش گفت که منتظر سوال و استیضاح باشه. یه کنایه هم زد به مسئولان دولتی، گفت برخلاف آقازاده های حضرات که در ولنجک غرق در بهترین امکاناتن، دانش آموزان مناطق محروم حتی آب برای شستن دستشون ندارن، چه برسه رعایت پروتکل ها. آقای حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط دانش آموزا رو شوخی خوند و گفت از وزیر شنیدیم که با روش های اروپایی مدارس اروپایی قرار بازگشایی بکنیم و آقای شهریاری میگه این شبیه یک شوخیه که مدارس رو به خصوص تو مناطق محروم بتونیم با اروپا مقایسه بکنیم. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس هم در این باره میگه که تصمیم درباره بازگشایی مدارس یک مزاحی بیش نیست و اگر موج سوم کرونا راه بیفته مدیریت 15.5 میلیون معلم و دانش آموز کار بسیار سختیه.
مهرداد اگه ممکنه یه توضیحی هم درباره مقامات استانی و اظهارات اونها هم بده، چون اونها هم ظاهرا غافلگیر شدن.
خیلی کوتاه اگر بخوام بگم، علاوه بر نمایندگان مجلس همینطور که تو گفتی، این شکل تصمیم گیری درباره بازگشایی مدارس و استانهای مختلف هم با ابهام و انتقادات متعددی روبرو بوده. یکی شما هم بخوام بگم، آقای آرش نجیمی هست، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان، که از علت بازگشایی مدارس اظهار بی اطلاعی کرده و گفته این استان اصفهان از نظر شیوع کرونا تو وضعیت قرمزه و ستاد استانی مبارزه با کرونا بازگشایی مدارس این استان رو الان اجازه نمیده و حداقل یک هفته این رو به تأخیر خواهد انداخت.
سپاسگزارم. مهرداد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا مربوط به بازگشایی مدارس در ایران با هم بشنویم. نظر سعید پیوندی، تحلیلگر مسائل آموزشی ساکن پاریس، رو در همین باره.
در ایران ما با یه نوع هرج و مرج اطلاعاتی ارتباطی الان سر و کار داریم که ارزیابی دقیق از وضعیت بهداشتی و سیاست‌های بهداشتی دولت داره و یا تصمیماتی که میگیره در این زمینه خیلی مشکل هست. یعنی شما حرفای خیلی زد و نقیزی میشوید، برای مثال ماه محرم مراسمش بالاخره برگزار میشه و همون نماینده‌های مجلس اعتراض نمی‌کنن، ولی وقتی که نوبت بازگشایی مدارس میرسه یا برخی فعالیت‌های دیگه، همون نماینده‌ها اعتراض میکنن. اینه که این هرج و مرج باعث میشه که ما یه ارزیابی دقیقی نداشته باشیم. ولی فراتر از این، من فکر میکنم که در همه جای دنیا مسئله بازگشایی مدارس الان یه بحث روزه و در حقیقت مسئله اساسی اینه که ما چه اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی رو تدارک دیدیم برای اینکه این بازگشایی خطر شیوع بیشتر کرونا رو در بر نداشته باشه. بحث اساسی اینه، یعنی دولت با چه اقداماتی و چه ابتکاراتی میخواد مدرسه رو وا بکنه و آیا به طور واقعی این اقدامات و این سیاست‌های پیشگیرانه خطری برای جامعه ایجاد میکنه یا نمیکنه. ارزیابی این خیلی مشکله در ایران و با توجه به اینکه این هرج و مرجی که هست، میشه حدس زد که حتما این به اتفاقات منفی میتونه منجر بشه، حتما میتونه پیامدهای بسیار منفی داشته باشه. ولی ما در ایران در مقابل یک سیاست منطقی و معقول متاسفانه نیستیم و تناقضات زیادی در رفتار دولت، حرفهای دولتیان وجود داره و از طرف دیگر اون زیر ساخت‌های لازم برای اینکه ما بتونیم یک آموزش جایگزینی داشته باشیم که دست کم حضور دائمی بچه‌ها رو در مدرسه ضروری نکنه، اون رو هم نداره. در حقیقت بچه‌ها از سن 10-12 سالگی در تجربه کشورهای دیگه، تجربه کشورهایی که مدارس وا شده، برای مثال آلمان یا فرانسه، بلژیک یا بعضی از کشور دیگه، مدارسشون رو در این چند هفته باز کردن. ولی این پروتکل‌های بهداشتی رو در مورد بچه‌های بالاتر از 10-11 سال با دقت بیشتری اجرا می‌کنن، برای اینکه اونا قابلیت انطباق دارن، نه به صورت پادگانی ولی به صورتی که متوجه بشن که فاصله گذاری یعنی چرا باید ماسک باشه، شستن منظم دست‌ها، همه اون اقداماتی که پیشنهاد میشه برای جلوگیری از گسترش بیماری. همزمان بچه‌های کوچکتر این را ندارن، یعنی بچه‌ای که 6-7-9 سالشه خیلی سخت‌تره براش. اینه که من فکر می‌کنم که این کار احتیاج واقعا به یک تدارک زیاد داره، بدون اینکه ما مدرسه رو نه میتونیم به پادگان تبدیل کنیم و نه باید به پادگان تبدیل بکنیم، برای اینکه مدرسه باید همون مدرسه باقی بمونه، منتها با یه سری رفتارها و مقرراتی که با شرایط عادی متفاوته و برای بچه هم توضیح بدیم که درک بکنن که برای چی این شرایط متفاوته و اونا حتما از این راه مشارکت و همراهی بیشتری خواهند کرد. من فکر می‌کنم در ایران ما این تدبیر و این سیاست ها متاسفانه خیلی کم داریم. گاهی مسئولین ما طوری حرف می‌زنن که شما فکر کنید اینا مال کشورهای مختلفن. ولی میشه گفتش که ستاد کرونا، مسئولین وزارت بهداشت و دانشکده پزشکی دست کم از نظر علمی موازی دارن که باید به حرف اونا گوش کرد و به توصیه اونها توجه کرد.
اظهار نظر سعید پیوندی، تحلیلگر مسائل آموزشی، ساکن فرانسه را میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اخباری که در رابطه با صادرات فرش دستباف ایران به گوش میرسد و آمار مربوط به صادرات این کالای یگانه اخبار خوبی نیستند. بر اساس تازه ترین گزارش ها مجموع صادرات فرش دستبافت ایران در 3 ماه نخست امسال حدود 6 میلیون دلار بوده. رقمی که 20 سال پیش 2 میلیارد دلار گزارش شده بود. در این رابطه بیشتر بشنوید از سمیرا قرایی.
فرش ایران تنها یک گستردنی در هم تنیده از طرح‌ها و نخ‌ها و الیاف‌ها و رنگ‌ها نیست، یک فرهنگ است. تمدنی چندین هزار ساله سوی چشم زنان روستایی است که خانه را گرم می‌کند. باغ ایرانی است که در نبود فضای سبز در برخی نقاط گرمسیر ایران از راه خیال و ذهن نقش بست و بر زمین نشست. برای غیر ایرانی‌ها نیز پرشین کارپت، تپی پخسان یا پرسک کوبر یا هر نام دیگری که آن را بخوانند، تنینی شرقی، اساطیری و خیال‌انگیز دارد و حال تجارت این کالای یگانه زیر سایه تحریم، مشکلات بازار سرمایه و داد و ستد و کرونا به زوالی باور نکردنی افتاده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد، میگوید فرش دست بافت ایران سالها در زوال بود و حال در آستانه ناپدید شدن کامل از صحنه بازار جهانی. بر اساس گزارش‌های مختلف میزان صادرات فرش دست بافت ایران از ابتدای دهه 70 شمسی و زمانی که به رقم بالای 2 میلیارد دلار رسیده بود تا امروز کاهشی باور نکردنی داشته و در سال گذشته رقم آن به 69 میلیون دلار رسیده است. در 3 ماهه نخست سال جاری نیست که جهان با ویروس کرونا دست به گریبان بود، این رقم 6 میلیون دلار و اندی بوده است. آقای خاوند در گزارشی که در تیتر آن سؤال غروب همیشگی فرش ایرانی را مطرح می‌کند، سیاست‌های بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی را علت این غروب و این زوال می‌داند.
تجارت فرش مثل تجارت هر کالای دیگه‌ای در مقیاس جهانی نیاز به دیپلماسی بازرگانی داره. ایران در درجه اول باید با دنیا روابط عادی داشته باشه برای ورود به بازارهای مختلف جهان. صحبت بر سر بازارهای ثروتمند جهان هست، مثل آمریکا، اروپای غربی و ژاپن، و همینطور بازار کشورهای نوظهور مثل چین و هند و برزیل با طبقه‌هایی که دارای قدرت خرید شدند و میتونند فرش ایرانی بخرند. سفارتخانه های ایران باید اقتصادی بشن و برای صادرکنندگان فرش بازاریابی بکنند. ایران باید در سازمان های بین المللی عضویت داشته باشه، اون هم به صورت فعال، به خصوص در سازمان جهانی تجارت، تا بتونه از حقوق خودش دفاع کنه و از طریق عضویت در این سازمان باید بتونه حقوق مالکیت بر طرح‌ها و نقش‌های فرش رو حفظ بکنه، به خصوص از دستبرد کشور مهاجمی چون جمهوری خلق چین. چون که ایران از این ابزار استفاده نمی‌کنه، موازنش رو از دست میده.
در این سالهای اخیر و جنگ‌های ایدئولوژیک و تقلیل ملت‌ها به استریوتایپ‌های عموماً واهی و مطرح شدن نام ایران در کنار فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای و غیره، فرش ایرانی بدل به یکی از آن چیزهای شده بود که همچنان تنینی مثبت داشت. مدلول آن صلح، فرهنگ، آرامش و زیبایی بود. از فریدون خاوند، استاد اقتصاد، میپرسم چرا فرش ایرانی بدل به چیزی فراتر از کالا شده؟ چرا کاهش صادرات آن تنها به رقم و عدد و آمار اقتصادی محدود نمی‌شود؟
فرش برای ایران فقط یک کالا نیست، این بخشی از هویت ایرانی هاست. نقش‌های ظریف این هنر تجسمی مثل موسیقی ایرانی، مثل شعر فارسی، نمادی از روح ایرانی هاست. ریشه این هنر در تاریخ ایران به دوره هخامنشی میرسه، ولی فرش در همان حال یک کالای هنری هست و میتونه در ورای ابعاد فرهنگیش، ابعاد هنریش فضای اقتصادی مهمی رو پیرامون خودش به وجود بیاره، کار ایجاد بکنه، صادر بشه و برای کشور ارز بیاره.
اما در پایان شاید مهمترین نکته یا شاید آن نکته‌ای که برای برخی در ایران آب و نان است این است که کاهش صادرات چه تأثیری بر خانواده‌های کم بضاعت می‌گذارد، آنهایی که می‌توانستند با بافتن فرش با دستان خالی و یک دار امرار معاش کنند. از فریدون خاوند می‌پرسم کاهش صادرات آیا به معنای کاهش تولید خواهد بود؟
منابع جمهوری اسلامی میگن که در حال حاضر حدود 1,000,000 بافنده فرش در کشور وجود داره. علاوه بر اینها شمار دیگری در پیوند نزدیک با صنعت فرش فعالیت میکنند، از رنگرزها گرفته تا طراحان، نقاشان، فروشندگان، صادرکنندگان. در مجموع میشه گفت که 2,000,000 نفر در عرصه فرش به کار مشغولند که اگر خانواده هاشون رو هم در نظر بگیریم شمار قابل ملاحظه ای از ایرانی ها رو در بر میگیره. اینها از دو مصیبت رنج میکشند. اول اینکه در درون کشور قدرت خرید مردم به دلیل اقتصادی فرو ریخته و بازار فرش کوچک شده. دوم اینکه بازارهای خارجی کشور هم از دست رفته و صادرات سال گذشته و امسال به شکل فاجعه آمیزی سقوط کرده.
داستان پر آب چشم کاهش صادرات فرش ایران را به شکلی تفصیلی با توضیح چشم‌انداز پیش رو و نگاهی به تاریخ فرش ایران می توانید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده در بازار بورس دستکاری می‌شود. محمد رضا پور ابراهیمی که شامگاه جمعه در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت با ابراز نگرانی جدی در این زمینه گفته دستکاری در بازار بورس از طریق ارائه اطلاعات غلط و گمراه کردن در حوزه سرمایه گذاری انجام می شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
از بانک بتونی وام هم بگیری بذاری تو بورس باز هم برد کرد.
50,000,000 ایرانی کد بورسی دارند. آنها در هفته‌های گذشته روزی 1,000,000,000 تومان به این بازار سرمایه پول آوردند. پول‌هایی که خواباندند اینجا تا در آشفته بازار اقتصاد ایران هم سود کنند و هم ارزش داراییشان حفظ شود. بعضی ها با پول‌های کوچک و گروهی هم دار و ندارشان را.
دوستای من ماشینشو فروخت، رفت یه سری سهام خرید، ضرر کرد کلی. یه ماشین هلاک چری هم داشت.
اگرچه شاخص کل بورس از یک سال و نیم گذشته بیش از 11 برابر شده، اما این روزها در حال عقبگرد و سقوط است. بازاری که باید مستقل باشد اما گویا از دستهای پنهان و دستکاری در امان نیست.
تو الان ما یه نگرانی جدیمون از دستکاری بازار هست. مستحضری در دنیا قواعد و مقرراتی در این حوزه وضع میکنن که اگر دستکاری اتفاق بیفته یعنی اطلاعات غلط دادن به مفهوم گمراه کردن برای حوزه سرمایه‌گذاری، یعنی چیزی که وجود نداره رو ایجاد بکنیم.
الان شده این اتفاق؟
متاسفانه در گزارش‌هایی که ما داریم بخشی اتفاقات رقم خورد.
اما این مرد فرهاد دشپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی این حرف را درست نمی‌داند و می‌گوید دولت هیچ نفعی از بورس برای خود نمی‌برد. اما کارشناسان می‌گویند دولت می‌تواند با بالا بردن مصنوعی ارزش سهام شرکت‌ها به بازار هیجان کاذب دهد و چندین برابر ارزش واقعی شرکت‌ها درآمد داشته باشد.
سهام 60 شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی توی بورس عرضه شد و گفتند در فاصله زمانی کمی 1,100,000,000,000 تومان تأمین شد.
روند پرشتاب جذب نقدینگی که خوشنودی سیاستگزاران اقتصادی را در پی داشت حالا نه تنها تبدیل به کابوس سهامداران خرد شده که در بوته انتقاد مجلسیان هم قرار دارد.
میگفتیم ولی آقایون دولت میگفتن آقا کام مردم شیرینه، شما تلخش نکنید. یا آقایونی که به هر حال شبه حاکمیتی هایی که هستن این ورانور میگفتن آقا شما مثلا نترسونید مردم، بذارید بیان بورس پولشون رو بریزن تو بورس.
گرچه دولت همواره منکر هر گونه دخالتی در بازار سرمایه است، اما حسن روحانی چیز دیگری میگوید.
مردمی که وارد بورس شدند اعتمادشون به سازمان بورس، به شورای عالی بورس، به وزارت اقتصاد و به دولته و همه ما مسئولیم که از اموال مردم به خوبی حراست کنیم.
اما آمارها میگویند در روزهای اخیر حدود 25% از سرمایه ملی مردم در بورس نابود شده.
نرخ رشد تولید ما چقدره که اینقدر سود در بورس پیدا میشه؟ الا که ما داریم با پول بازی میکنیم، این ربا و عقد مال به باطل، این یک در واقع ظلم اقتصادی به قشر محروم و ضعیف. خب تو همین حوادث اخیر ظرف 10 روز حالا با آمارهای مختلف بین 25-30% میگن آقا سرمایه ملی نابود شد، کی پاسخگوئه؟
کارشناسان میگویند روند نوسان بورس محصول رشد غیر واقعی در برخی از سهام هاست، بازارسازی های حقوقی که بازار بورس و سرمایه های خرد را به ناکجا می کشد.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید. درباره همین گزارش با هم بشنویم دیدگاه احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد رو.
بورس در کشورهای دنیا اولا اندازه اون بازارها بسیار بزرگه، دوم اینکه کسانی که نقش دارند اهم از مؤسسات حقیقی یا حقوقی یعنی افراد یا فرضاً مؤسسات، اینها شانس مساوی دارند برای دستیابی به اطلاعات و همچنین مشارکت در قیمت گذاری. و افزون بر این اطلاعات به یکسان در دست هم است، یعنی مثل ایران اینجوری نیست که یک مؤسسات حقوقی و شبه دولتی دولتی وجود دارند که اونا با رانت اطلاعات با امتیازهایی که برسیل ارتباطات یا اطلاعات دارن، اونها میدونن چه اتفاقهای بعدم میفته و موقعی که ارزونه سهام رو میخرن، موقعی که گرانه است میفروشن. در بقیه کشورها این کار به عنوان جرم تعریف میشه و هر بازیگری که بخواد این اقدام رو بکنه به هر حال میره دادگاه و اونجا باید بپذیره پیامدهای بسیار سنگینی. به جز این مسئله اینه که بازار سهام و بازارهای مالی اساساً و در پایه میبایست اینا غیر دولتی مستقل باشند، حال این که در ایران نیست. این معناش اینه که اگر مؤسسات دولتی دخالت بکنن در قیمت گذاری یا شبه دولتی، اونجاست که در حال قیمت گذاری از اون جهت که کفه قدرت اطلاعات و ارتباطات هم وزن نیست، بنابراین قیمت سازی صورت میگیره. از این داستان ها که بگذاریم، در کشورهای دیگه مقررات خیلی شدیدی هست که مجازات های سنگینی داره اگر کسی یا مؤسسه صورت های مالی یعنی اون به اصطلاح صورت سود و زیان یا فرضاً ترازنامه رو بخواد دستکاری بکنه. در ایران این هم بسیار رایجه، به خاطر اینکه ایران از استانداردهای حسابداری حسابرسی در جهان پیروی نمی‌کنه. بنابراین با این مختصری که گفتم، دستکاری در بورس سهام و قیمت‌گذاری بسیار معموله. همونجوری که ساختار بورس سهام ایران از یک ساختار متعارف در سطح جهان پیروی نمی‌کنه، به همین منوال سرمایه گذاری هم در این بورس سهام یا بازار مالی به هر حال از قواعدی که معمول است در کشورها پیروی نمی‌کنه. در کشورهای دیگه افراد به طور شخصی نمیتونن این کارو بکنن، بلکه به وسیله یک کارگزاری که اونا رو مطلع می‌کنه و در چارچوب فعالیت‌های سازمان یافته این کارو می‌کنن و با توجه به اطلاعات، اون چیزی که تقارن اطلاعات یعنی فرصت مساوی برای داشتن اطلاعات دارن افراد، هم افراد هم مؤسسات، بنابراین درجه عقلانیت سرمایه گذاری در کشورهای دیگه بسیار بالاست. به همین دلیل هم هست اونجا اینجوری بیرویه سرمایه وارد نمیشه که بعداً بیرویه خارج بشه و دامن بزنه به تلاطم در بورس سهام، کما اینکه ما در ایران دیدیم. و متاسفانه این نماینده مجلس میگه که چه میزان سرمایه وارد میشه، اما نمیگه که چه میزان سرمایه خارج میشه و حتی نمیگه که چه کسانی هستن که این سرمایه ها رو وارد میکنن و چه کسانی هستن که خارج میکنن. و به همین دلیل هم است که میشه احتمال داد که اغلب در شرایطی که قیمت ها رو به پایینه، سرمایه گذاران خوردن اومدن به بازار، منتها به خاطر اون فضای روانی بازار رو ترک میکنن. در عوض شرکت های خصولتی، شبه دولتی یا فرضاً دولتی، اینا موقعی که ارزان است میخرن این سهام رو، موقعی که گران است میفروشن. در نتیجه سود از جیب کسانی که سرمایه گذاران خرد تعریف میشن به جیب مؤسسات دولتی میره که دارای رانت امتیازات خاص هستن از اطلاعات ارتباطات و حتی سرمایه و حتی با نرخ بهره پایین. و در نتیجه ما شاهد این نابسامانی هستیم که بزرگترین زیان کسانی که زیان میبینن سرمایه گذاران خرد هستن و بالا بیشترین سود رو همین مؤسسات دولتی میبرن و این هم بنا به همون مقررات و عرف بین المللی خلاف قاعده است و در کشورهای دیگه جرم تلقی میشه.
دیدگاه احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
احمد امیرآبادی فراهانی از اعضای هیئت رئیسه مجلس از ارسال 200 طرح اقتصادی معیشتی به هیئت رئیسه مجلس خبر داده و گفته بنا داریم نظارت خود را بر قوانین بیشتر اعمال کنیم. بیشتر در گفتگو با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در این باره پرسیدم.
ببینید یه بازی شروع شده که پشتش مبهمه. تیم هیئت رئیسه به رهبری آقای قالیباف، ظاهرا آقای قالیباف هنوز چشم به مقام ریاست جمهوری داره، خب یه مفهومی دوباره ابداع کردن برای رپورتاج آگهی. نظارت هیئت رئیسه مجلس نقش نظارتی خود که اجرا کنه، خب نظارت یک اسبابی میخواد، یک وسیله میخواد. در این آشفته بازار اقتصادی مثلا مجلس چه نظارتی باید توزیع کالاها میتونه داشته باشه؟ اگه ما اساسا مگه ما ساختار نظارت کافی داریم؟ پس اگه دقت کنید سخنان آقای امیرآبادی فراهانی در حقیقت در ادامه رفتار آقای قالیباف، بعد مجلسی که هیچ کاری است میخواد نشان بده همه کاره است. ببینید این مجلس با رأی بسیار کم مردم اومدن اعضاش، خب اینو فقط با گیر دادن به قول معروف با توضیحات اضافی و با یه خالی بندی هایی میخوان نقش خودشان رو به اصطلاح بارستر کنن، درسته که واقعیت اینا نقشی به اون شکل در اوضاع و تصمیم گیری ها ندارن. ببینید الان حتی برای 1400 آقای خامنه‌ای یک پیک موتوری یا یک رئیس دفتر میخواد برای ریاست جمهوری آینده. رئیس مجلس به نظر من کورس بسته برای پست آینده ریاست جمهوری. هر رئیس هم داره کمکش میکنه به این چارچوب و 100% اونا از این چیزهای برخوردار خواهند شد. این طرح نظارتی چه مشکلی از معیشت فعلی مردم حل میکنه؟ آقای واعظی میگه حتی ما یک قطر نفت نمیدونیم بفروشیم، ما اقتصاد ما نفت در برابر کالام حتی میگه حالا قابل تحقق نیست. یعنی مشکلات اقتصادی ما که با طرحهای نظارتی که حل نمیشه. که
آقای رحمانی، مجلس به چه ترتیب میتونه تاثیرگذار باشه بر وضعیت معیشت و اقتصاد مردم؟
ببینید یه چیزی از که مجلس در کلیه امور میتواند قانونگذاری کند، میتواند در همه امور نظارت کند، این کاملا درست. ولی مکانیزم های نظارت چی؟ ببینید این راحتی نظارت یک مکانیزم میخواد. قبلا مثلا اتاق اصناف داری، سازو حمایت از مصرف کننده داری، اینا فعال شدنش کلی به خود دولت میاد و دولت اینه انجام بده. خب دولت با اینه انجام نده، با این آشفته بازار یک ساله مجلس چه کاری میدونه بکنه؟ ببینید ساده ترین سیستم های نظارتی در کشور ما ملغا میشه. من هیچ چشماندازی در این کلیگوی آقای امیرآبادی فراهانی نمیبینم. در این کلیگوی
بله، اظهارات تقی رحمانی رو میشنید، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا روز جمعه گفته دولت این کشور به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌های ایران مربوط به قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی است. به نوشته روزنامه بریتانیای گاردین، پرداخت این بدهی می‌تواند به آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که از 4 سال قبل در ایران زندانی است، منجر شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
گابریلا دختری که سیاستمداران ایران و بریتانیا زندگی دوگانه‌ای برایش ساختند. مدتی را با پدر بزرگ و مادر بزرگش در ایران زندگی کرد، در حالی که مادرش نازنین زاغری در اوین زندانی بود و حالا اینجا در لندن با پدرش ریچارد رتکلیف زندگی می کند. گابریلا نمی خواهد گربه عروسکیش را با نام انگلیسی لری، هم نام گربه مقر نخست وزیری بریتانیا، صدا کند. شاید هم به یاد زندگیش در ایران یک اسم فارسی برایش انتخاب کند.
فکر میکنم اقدام سپاه در نگه داشتن نازنین و خیلی های دیگه باید عواقب مشخص و دقیقی براشون داشته باشه تا متوجه بشن که این کار شیوه هوشمندانه ای نیست. اصلا هوشمندانه نیست. الان نازنین مثل یک مهره شطرنج در دست اونهاست.
گابریلا برای ورود به خانه شماره 10 که مقر دولت بریتانیاست به مادر بزرگش پناه میبرد و دستش را میگیرد. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا یکی از این سیاستمداران است که در این روزها گفته فعالانه به دنبال پرداخت بدهی کشورش به دولت ایران است، موضوعی که میتواند به آزادی شهروندان بریتانیایی از جمله نازنین زاغری ردکلیف کمک کند. بدهی مورد اشاره آقای والاس چیزی حدود 400 میلیون پوند است، به علاوه سود مورد ادعای دولت ایران. اصل این مبلغ را دولت هویدا در دوره محمدشاه پهلوی بابت خرید این تانک‌های چیفتن در سال 1353 خورشیدی به شرکت MIS که متعلق به دولت بریتانیاس پرداخت. اما بعد از انقلاب و روی کار آمدن دولت موقت، سیاستمداران ایرانی تمام قراردادهای خرید سلاح از کشورهای غربی را ملغا کردند. از جمله تانک‌های چیفتن که به شیر ایران معروف بودند و می‌توانستند نقش تعیین کننده‌ای در جنگ ایران و عراق داشته باشند. طول نکشید این اتفاق روابط دولت انقلابی ایران با کشورهای غربی را به کدورت کشان، یعنی گروگانگیری در سفارت آمریکا که آغاز تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی علیه ایران بود. پول تانک‌های چیفتن همانند سایر دارایی‌های ایران در کشورهای غربی بلوکه شد. با گذشت سال‌ها دولت بریتانیا تاکنون از پرداخت این بدهی به ایران خودداری کرده. بهانه آنها تحریم‌ها و البته این موضوع بود، کشته شدن سربازان بریتانیایی در عراق و افغانستان که به ادعای دولت بریتانیا با سلاح‌هایی کشته می‌شدند که ایران پولش را می‌پرداخت. ایران به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرد و سرانجام حدود 14 سال پیش دادگاه به نفع ایران رأی داد، اما دولت بریتانیا بدهی‌اش را نداد. نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، در فرودگاه امام تهران دستگیر شد. بعدها در دادگاه انقلاب او را به اتهام‌های مختلفی از جمله جاسوسی به 5 سال زندان محکوم کردند. در مذاکرات بین دولت ایران و بریتانیا در طول این سالها گفته شد تهران می‌گوید در صورت پرداخت بدهی دولت بریتانیا نازنین زاغری آزاد خواهد شد. ایران و بریتانیا هر دو این موضوع را رد می‌کنند، اما شواهد و دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد خانم زاغری گروگانی است که برای پرداخت بدهی دولت بریتانیا زندانی شده. حالا با نامه‌ای که وزیر دفاع بریتانیا برای خانواده خانم زاغری نوشته، قرار است یک روز بعد از انتخابات آمریکا دادگاه رسیدگی به بدهی بریتانیا به ایران برگزار و احتمالاً این بدهی چندین ساله پرداخت شود تا شاید خانم زاغری و شهروندان دیگر بریتانیایی زندانی در ایران آزاد شوند. همه اینها البته بستگی به نتیجه انتخابات آمریکا و وضعیت تحریم‌های ایران دارد. حالا به نظر می رسد سرنوشت گابریلا این بار با نتیجه انتخابات آمریکا گره خورده.
اینجا رادیو فرداست.
دولت بلاروس که به دلیل سرکوب اعتراضات گسترده در این کشور تحت فشار روزافزون غرب است، اتهام مسمومیت الکسی ناوالنی رهبر مخالفان حکومت روسیه را سندی ساختگی خوانده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که کشورهای غربی از مسکو تقاضا میکنند جزئیات مسموم کردن الکسی ناوالنی را افشا کند، روسیه غرب را به تبلیغات سوء متهم کرده. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد توپ در زمین غرب است تا ثابت کند الکسی ناوالنی با عامل اعصاب مسموم شده و اتهامات مطرح شده علیه روسیه بی پایه و اساس نیست. سرگی لاوروف با تأکید بر اینکه روسیه موضوعی برای پنهان کردن ندارد، از کشورهای غربی خواست این پرونده را سیاسی نکنند. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت پیش از هر گونه نتیجه گیری باید شواهد بررسی شود. و افزود اگر تحقیقات ثابت کند مسمومیت الکسی ناوالنی عمدی بوده، ابزار حقوقی لازم به کار گرفته خواهد شد. دادستان کل روسیه پیشتر اعلام کرده بود دلیلی برای گشایش پرونده جنایی نیافته و جمعه وزیر کشور نیز گفت این موضوع جنایی نیست. این در حالی است که همان روز دبیر کل ناتو در بین نشست اعضای این پیمان از روسیه خواست تحقیقات شفاف درباره مسموم کردن ناوالنی انجام دهند و اطلاعات کامل عامل اعصاب نویچوک را در اختیار سازمان امن سلاح‌های شیمیایی قرار دهند. همچنین استیون بیگان معاون وزیر خارجه آمریکا طی دیدار با سفیر روسیه در واشنگتن خواستار همکاری روسیه با نهادهای بین‌المللی برای روشن کردن شرایط مسمومیت ناوالنی شد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه در رابطه با این پرونده باید بسیار جدی باشیم گفت دولت وی هنوز مدرکی را در این زمینه مشاهده نکرده. از سوی دیگر تلویزیون دولتی بلاروس نوار صوتی را پخش کرد که از آن برمی آید ماجرای مسمومیت ناوالنی ساختگی است و تلاش آلمان برای جلوگیری از حمایت روسیه از بلاروس بوده، در حالی که اکثر صاحب نظران سندیت این نوار صوتی را زیر سوال بردند. روسیه گفت با دقت آن را بررسی می کند. لئونید ملیچین تحلیلگر سیاسی می گوید اقدامات دولت روسیه سوء زنها را افزایش می دهد.
Как сообщают нам, обнаружилось использование давно запрещённого
در داخل روسیه علیه یک شهروند روس از سلاح شیمیایی استفاده شده. رویکرد منطقی کشورمان باید چگونه می بود؟ اعزام فوری یک هیئت تحقیقاتی به محل حادثه و هیئتی دیگر به آزمایشگاهی که به چنین نتیجه‌ای دست یافته. بازجویی از تمام شاهدان از جمله ماموران امنیتی که ناوالنی را هنگام سفرش به سیبری تحت نظر داشتند. بررسی‌های گسترده با مشارکت کارشناسان بین‌المللی از تومسک و اومسک گرفته تا مسکو و برلین. اما چه کارهایی انجام شد؟ سازمان‌های امنیتی مدعی‌اند دلیلی برای تحقیقات وجود ندارد و دستگاه تبلیغاتی مشغول نشر اکاذیب و اتهامات مضحک است. ناوالنی مشهورترین مخالف کرملین است و با افشای فساد در میان بالاترین سطوح حکومتی ناخشنودی بسیاری از افراد عالی رتبه را برانگیخته. همکنون در داخل و خارج روسیه همه مظنونند مسئولیت سوء قصد به وی بر عهده سازمان‌های امنیتی است. تنها سوال این است که آیا این جنایت با رضایت پوتین صورت گرفته یا نه؟ نتیجه تلاش برای جلوگیری از تحقیقات، انزجار بین المللی و حتی تردید در میان طرفداران حکومت است.
الکسی ناوالنی، سرشناس‌ترین منتقد کرملین، بیش از 2 هفته است که در کماست و اکنون در بیمارستانی در برلین بستری است. دولت آلمان میگوید آزمایش‌ها نشان داد او با ماده مخرب اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده. به گفته مقامات بریتانیا 2 سال پیش از این ماده برای مسموم کردن سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس در خاک این کشور استفاده شده. گزارش ها حاکیست نویچوک در اتحاد شوروی ساخته شده بود و ترهانش آن را قوی ترین سلاح شیمیایی جهان نمیدند. مسکو برها اعلام کرده که چند سال پیش زردخانه شیمیایی خود را به طور کامل از بین برد. همواره اتهام دست داشتن در مسموم کردن سرگی اسکریپال در بریتانیا را رد کرده و مسمومیت الکسی ناوالنی را زیر سوال برده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب.
در فاصله 8 روز مانده به آغاز دوباره لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، دو تیم سرخابی پایتخت ایران، استقلال و پرسپولیس، با وضعیت خاص خود در تب و تاب حضور در این بازی ها هستند. لیگ قهرمانان آسیا در اواخر سال گذشته بعد از برگزاری 2 هفته ابتدایی به دلیل شرایط کرونایی منطقه تعطیل شد و طبق تصمیم AFC قرار است از روز 24 شهریور به طور متمرکز در قطر پیگیری شود. استقلال ایران که در گروه اول این مسابقات قرار دارد با 1 امتیاز از 2 بازی در رتبه 3 جدول این گروه ایستاده. آبی ها از هفته پیش قبل از حضور در فینال جام حذفی برابر تراکتور وارد حاشیه شدند و فرهاد مجیدی سرمربی این تیم بعد از جام حذفی از جمع آبی ها کنارگیری کرد و زمزمه بازگشت استراماشونی ایتالیایی هم در مورد این تیم به گوش می رسد. روز شنبه عده‌ای از هواداران تیم استقلال در محل این باشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند و علیه وزیر ورزش شعار سر دادند. کاظم اولیایی مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال هم در مصاحبه با سیما در مورد وضعیت این روزهای این تیم گفته
مهد کودک نیست که 2 نفر با هم قهر کردن قرم تا 7 سال. اینجا باشگاه استقلال با عرض کردم بین 30 میلیون جمعیت. حالا من توقعم این نیست که همین کادر کار را ادامه بده، ولی حتی اگر آقای مجیدی به هر دلیل اون ظرفیت رو نداره که ادامه بده و اعتماد نمیشه بشه، که همین کادر با یه مدیر فنی حالا دیگه استقلال به عنوان نماینده ایران میخواد تو آسیا بازی بکنه.
طبق برنامه استقلال روز 24 شهریور ماه در اولین بازی با البهده امارات دیدار خواهد کرد. وضعیت پرسپولیس اما نسبت به حریف سنتیش استقلال بهتر است. مهمترین دغدغه حال حاضر سرخپوشان رفتن مهدی ترابی بهترین بازیکن فصل پیش این تیم است که گفته می شود به باشگاه العربی قطر پیوسته. پرسپولیس در گروه سه آسیا مثل استقلال با یک امتیاز از دو بازی در رتبه سوم ایستاده و طبق برنامه روز 25 شهریور ماه با التهاوان عربستان مسابقه خواهد داد. سپاهان سومین تیم ایرانی است که در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا در گروه دی با یک برد و یک باخت و سه امتیاز در ردیف سوم جدول این گروه ایستاده و در اولین بازی دور جدید روز 25 شهریور مقابل النصر عربستان به میدان می رود. و چهارمین و آخرین نماینده ایران در فصل ناتمام لیگ قهرمانان شهر خودروی مشهد است که با دو باخت در رتبه آخر گروه دو قرار دارد و طبق برنامه روز 24 شهریور با شباب الاهلی امارات دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوب و خوشی را آرزو می‌کنم. بدرود.